اولین لحظات روز جمعه 14 مهر ماه رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید، به خصوص اون دست از شنوندگانی که در ایران هستند و نیمه شبشون رو به ما اختصاص دادن و ما رو انتخاب کردند. من نوشین سید حسینی، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب هستم با مجموعی از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو شروع می‌کنیم با آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت تصویب مجوز عملیات نظامی توسط پارلمان صرفاً جنبه بازدارنده دارد. آقای اردوغان که ساعتی پس از تصویب این مجوز در کنفرانسی خبری شرکت کرده بود، در این حال هشدار داد که کسی نباید عزم ترکیه را برای حفاظت از مرزها و مردمش به آزمایش بگذارد. مجوز پارلمان ترکیه که روز پنجشنبه به تصویب اکثریت نمایندگان رسید، به دولت ترکیه به مدت 1 سال اجازه می‌دهد که در صورت لزوم نیروهایش را به خاک سوریه اعزام کند یا علیه این کشور دست به حملات هوایی بزند. در این باره در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. در پی بحران ارزی ایران، افغانستان سقف خروج ارز برای هر مسافر را 1000 دلار تعیین کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس هرات گزارش داده است که این محدودیت شامل شهروندان افغان و ایرانی می شود. بحران ارزی ایران و افزایش بی سابقه نرخ دلار، صرافان و تاجران شهر هرات در غرب افغانستان را که مرکز تجارت منطقه محسوب می شود دچار نگرانی کرده است. درباره بحران ارزی در ایران نیز در این مجله بیشتر خواهیم گفت. محمد حاجی بابایی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون بابل، به 5 ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. به گزارش وبسایت کلمه و دانشجو نیوز، محمد حاجی بابایی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. بر پایه این گزارش، دادگاه انقلاب در حال این فعال دانشجویی را به 5 ماه زندان محکوم کرد که او به دلیل عکس و محتوای یک سی‌دی آموزش زبان انگلیسی به اتهام نگهداری فیلم مبتذل به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر خبرگزاری دولتی ایرنا و همچنین پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران را محکوم کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌اش گفته است که وضعیت برای روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی هر روز بدتر می‌شود و بازداشت و زندانی کردن و محاکمه روزنامه‌نگاران شناخته شده نیز با هدف ترساندن دیگران و خودسانسوری انجام می‌شود. در پی انتخابات پارلمانی گرجستان، روسیه می‌گوید برای عادی شدن روابط باید شاهد اقدامات گرجستان بود. الکساندر لوکاچویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه بر اقدامات عملی گرجستان در این زمینه تاکید کرد و حرف را کافی ندانست. در سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، در پی به رسمیت شناخته شدن 2 بخش جدایی طلب گرجستان به عنوان کشورهای مستقل از سوی روسیه، 2 کشور با یکدیگر درگیر شدند و روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. در انتخابات پارلمانی گرجستان که 3 روز پیش برگزار شد، حزب اپوزیسیون رویای گرجستان به رهبری بیزینا ایوانشویلی با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حامد کرزای میگوید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در موعد مقرر برگزار خواهد شد. آقای کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که بعد از پایان دورش حتی 1 روز هم در قدرت باقی نخواهد ماند، زیرا در این صورت دولتش غیر قانونی محسوب خواهد شد. حامد کرزای هر گونه گمان زنی مبنی بر تغییر احتمالی قانون اساسی برای ادامه ریاست جمهوریش را رد کرد. وی در مورد مسئله تروریسم، دولت‌های غربی را به داشتن استانداردی دوگانه متهم کرد و افزود نیروهای بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم به افغانستان وارد شدند، اما برای ریشه‌کن کردن تروریسم در خارج از مرزهای کشورش به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند. دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزای در سال 2014 میلادی در حدود 2 سال دیگر به پایان میرسد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، شنونده آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان بودید. و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. اعتراض های خیابانی روز چهارشنبه در تهران چه ابعادی را در بر می گیرد؟ در گفتگو با یک کارشناس به تحلیل این موضوع پرداخته ایم.
مجدد یک شوکی وارد شد به حکومتن و این البته چیزی است که باعث میشه که چشم‌انداز تحولات به نظر من همچنان هم نگران کننده باشه.
اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی دور تازه ای از تحریم ها را علیه ایران اعمال کند. در گزارشی به مرور جزئیات بیشتر این تحریم ها پرداخته ایم.
مرحله بعدی این تحریم ها انظر مدیریت و اجرا شدن خیلی با گستردگی بیشتر و سرعت بیشتر اجرا خواهد شد.
اعضای ناتو در پی حملات توپخانه ترکیه به سوریه جلسه اضطراری تشکیل دادند. در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
در این مرحله نمیشه واقعا صحبت از جنگ کردش، چون واقعا به نفع ترکیه نیستش.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و جهان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. تحولات روز چهارشنبه در بازار تهران بار دیگر نگاه‌های پیگیران رویدادهای ایران را به اعتراضات اجتماعی معطوف کرده. در تحلیل این رویداد همکارم بابک غفوری آذر با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل تبدیل شدن یک بحران اقتصادی به یک بحران سیاسی و امنیتی پرسیده.
دلیل اون تورم افسار گسیخته ای هستش که در بازار حاکمه، سقوط عجیب و غریب ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی هستش و همینطور رکود صنعت، تولید و بحران اشتغال و کار در ایران. اینها چیزایی است که حتی شهروندان معمولی هم با اونا دست به گریبان هستن، اما طبیعتاً یک لایه‌هایی این بحران رو سریع‌تر لمس می‌کنن و به طور مشخص در حوزه بازار کسانی که در حال تجارت و داد و ستد هستن در مقام اول، در رتبه اول کسانی هستن که از این افزایش نرخ برابری ارز و بالا رفتن غیر مترقبه قیمت دلار، یورو و بقیه ارزهای خارجی جا خوردن و طبیعتاً با یک نوع واکنش بازار به عقیده من این آتش زیر خاکستری که وجود داره در جامعه ایران و این انبار بارودی که وجود داره نیروز مشتعل شد. یعنی هرچند رقابت بانک‌های قدرت در جمهوری اسلامی مفروض هست، سهم‌خواهی اونها، گوشه کنایه زدن‌های آقای لاریجانی به آقای احمدی نژاد و متقابلاً آقای احمدی نژاد به آقای لاریجانی و بقیه جریان‌های رقیب، اینها همه واقعی هست، اما به هر حال دیروز واکنش بازار یک واکنش طبیعی بود که به یک بار اون جمعیتی که در سایه هستن، معترضانی که واقعیت دارن اما با سرکوب به در واقع سایه رفتن، یک مرتبه همراه شدن، چنان که در ویدیوهایی که منتشر شده در یوتیوب کاملا مشخص است یک جمعیت حدود 20,000 نفری در برخی از خیابان‌های تهران یک مرتبه مجتمع شدن و خب اون سرکوب هم دوباره شامل اونها شد.
فکر می‌کنید حاکمیت در برابر اتفاقات روز چهارشنبه غافلگیر شد؟
به نظر میرسه که در تمام هفته‌های اخیر این ارزیابی وجود داشته، چنان که حتی ماها هستش به نظر من که نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی و اطلاعاتی کشور هر لحظه منتظر وقوع یک رخداد هستند. اما این رشد غیر مترقبه دلار، سکه طلا و بقیه ارزهای خارجی واقعا شوک‌آور بود به طبیعتاً فضای بازار، فضای اقتصاد ایران و به خاطر همین علارغم همه پیش‌بینی‌ها مجدد خب این بروز ظهور اجتماعی مردم من فکر می‌کنم غیر مترقبه بود حتی برای حاکمان، یعنی در حال تا خودشون رو مجدد بسیج کردن و مقابله کردن با این اجتماع گسترده دیروز در چند خیابان، من فکر می‌کنم مجدد یک شوکی وارد شد به حکومتن و این البته چیزی است که باعث میشه که چشم‌انداز تحولات به نظر من همچنان هم نگران کننده باشه و هم در واقع ناظر رو منتظر نگه داره برای سربرکشیدن اعتراض‌های مجدد به اشکال مختلف در نقاط مختلف شهر و حتی شهرهای مختلف ایران.
مستندات شما برای این موضوع چی هستش که امکان داره چنین اعتراضاتی تداوم پیدا کنه در نقاط مختلف؟
مهمترین شاهد وضعیت در واقع جامعه شناختی جامعه ایران هستش، یعنی با یک حساب و کتاب خیلی سرانگشتی اگر یک خانواده ایرانی حدود 4 نفر باشه، خط فقر برای هر شهروند 2 دلار استاندارد بین المللی هست، یعنی به طور متوسط هر خانواده باید 8 دلار درآمد روزانش باشه که با نرخ حداقلی دلار در حال حاضر یک چیز حدود 30,000 تومان در روز هست و ماهی حدود 900,000 تومان. و چند درصد از کارگران، کارمندان، اقشار حقوق بگیر و مزد بگیر جامعه ایران این درآمد رو دارن، یعنی متوسط حقوق اینها اغلب حدود 500,000 تومان، 600,000 تومان در بهترین حالت است. طبیعتا افزایش نرخ دلار و بهار کاهش ارزش ریال در روزهای متعدد پیش رو بیش از پیش خودش رو تحمیل میکنه به همین لایه‌هایی که جز اقشار فرودست جامعه هستن یا نابرخوردار هستن، و ریزشی که از طبقه متوسط به لایه نابرخوردار به نظر من شدت گرفته، این باعث میشه که هر روز که میگذره بیشتر فشار اقتصادی گلوی لایه‌های اجتماعی نابرخوردار رو فشار بده و طبیعتاً این یک سقفی از تحمل رو برمی‌تابه. به خاطر این به نظر میرسه که در نهایت این تورم افسار گسیخته که البته متأثر هست هم از تحریم‌های بین‌المللی و هم از بی‌کفایتی و ناکارآمدی حاکمان در ایران، این در نهایت مجر به یک واکنشی بشه که از نظر من مفروض هست و حتی در روزها و هفته‌های آتی به نظر من در جاهای مختلف کشور من گمان می‌کنم که باید انتظارش رو داشت.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
از سقوط آزاد ارزش ریال تا اعتصاب بازار تا فریاد اعتراض، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما از دنیای پرتنش اسکناس‌های سبز میگیم در خیابان‌های مرکزی پایتخت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اگر مایل باشید درباره موضوعات مختلف نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. این شماره 24 ساعته به روی همه شما باز هست. اما بشنویم درباره نظرات برخی از شما.
دوباره زنگ میزنم، میخواستم بگم که من با خانم کلینتون هم عقیده‌ام. بله، تحریما تاثیر داشته، ولی خب این تحریما رو کی آورده؟ کی باعث شد که این تحریما به وجود بیاد؟ همین آقایون حکومت جمهوری اسلامی، همین آقای احمدی نژاد با حرفای نسنجیدش همش 24 ساعت تهدید و نمیدونم قنفذ در کردن. خب این که نمیشه، قربونت برم، تو قلب 21 داری زندگی میکنی، کوچکترین حرفی بزنی رو همه چی تاثیر میذاره.
خامنه‌ای دست از ساختن بمب اتم بردار، شما مسئول این همه بدبختی هستید. بیکاری، فقر، گرسنگی، فحشا، اعتیاد، زندان، تجاوز، چه چیز دیگری برای ملت آرزو میکنید؟
میخواستم لطف کنین از این رادیوتون پخش کنین، به این آقایون سرزمدار بگین که شما که میگین دشمن، این پولایی رو که بالا کشیدین چطوری دلتون اومده ببرین بذارین تو بانکای دشمن؟ فقط همین، پولاتون تو بانکای اوناست، بعد میان اینجا برای ملت میگین دشمن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتحادیه اروپا به زودی در نشستی که میان وزرای این اتحادیه برگزار خواهد شد، سطح تازه ای از تحریم‌ها را علیه اقتصاد ایران در دستور کار خواهد گذاشت. این تحریم‌ها که عمدتاً بر منابع انرژی ایران متمرکز خواهد بود، این بار گاز این کشور را هدف قرار می‌دهد. پیش از این نفت ایران از سوی این اتحادیه مورد تحریم همه جانبه قرار گرفته بود. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
با روشن شدن تأثیر تحریم‌های جهانی علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، حالا اتحادیه اروپا می‌گوید دور تازه‌ای از این تحریم‌ها را به زودی اعمال خواهد کرد. نشست وزیران خارجه این اتحادیه 15 اکتبر برگزار می‌شود و آنجا درباره بسته جدیدی از یک سلسله تحریم‌های مالی و انرژی علیه ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید که این تحریم‌ها شامل مواردی خواهد بود که تاکنون از دسترس تحریم‌های پیشین هم به دور مانده بودند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره جزئیات این تحریم‌ها می‌گوید:
بخش‌های افسوده شده داد و ستد با صنعت گاز ایران، خرید گاز، هم گاز مایع هم گاز طبیعی ایرانه که این تا به حال اصلا هیچ کدوم از لیست‌های تحریم نبود، و افسوده به این مشتقات نفتی ایران مثل پتروشیمی اینا که اینها به این صورت مستقیم در لیست نبودن. اینکه هدف اینها چیه، در حال حاضر در این هفته‌های اخیر صنایع انرژی ایران نفت و گاز به عنوان کانال‌های مالی تامین پروژه‌های سپاه پاسداران و اینکه این دو تا صنعت در زیر کنترل سپاه پاسداران هستند دیده شده، و به این خاطر محدود کردن توان این دو بخش به عنوان یک پروژه کم کردن خطر تهدیدهای سپاه پاسداران برای اتحادیه اروپا دیده میشه. به همین خاطر مرحله بعدی این تحریم‌ها از نظر مدیریت و اجرا شدن خیلی با گستردگی بیشتر و سرعت بیشتر اجرا خواهد شد که تا به حال به این سرعت ما نداشتیم.
اما ایران همچنان بدون هر گونه نشانه‌ای از سازش و زیر فشار تحریم‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد. تحریم‌های پیشین تا چه حد در پیشبرد اهداف اتحادیه اروپا مؤثر بودند؟ احمد علوی، استاد اقتصاد:
وقتی کشورهای بزرگی مثل امریکا یا اتحادیه‌های مثل اروپا ایران رو تحریم می‌کنن، کشورهای دیگه‌ای هم که با ایران معامله می‌کنن به خاطر افزایش ریسک معامله با ایران خودداری می‌کنن. بنابراین ما اثرات گوناگونی رو داریم که در این تحریم‌ها اثر داشته. بنابراین نمیشه چندان تفکیک کرد بین اثرات تحریم‌هایی که اروپا انجام داده و امریکا یا کشورهای دیگه‌ای که همراهی کردن با این دو قطب بزرگ اقتصادی. اما چیزی که ما میدونیم اینه که اگر در سال‌های گذشته، یعنی قبل از این شرایط جدید، تحریم‌های امریکا وجود داشت و اروپا میتونست مفری برای حکومت باشه و به هر حال حکومت از این امکان ارتباطی با اروپا استفاده می‌کرد، در شرایط جدید این امکان حذف شده و بنابراین فشارهایی که ما الان می‌بینیم بخشش مربوط است به تحریم‌هایی که اروپا اعمال کرده. منتها از این نباید گذشت که فشارهایی که الان ما می‌بینیم و این سقوط ارزش ریال که الان یکی از پیامدها و یکی از نشانه‌های اون تحریم‌هاست، تازه ما داریم اون بخش‌های نخستینش رو تجربه می‌کنیم.
درباره تأثیر تحریم‌های انرژی اروپا علیه ایران، مهرداد عمادی می‌گوید:
این بسیار بوده. اگر ما میزان تجارت با ایران نگاه بکنیم، در 10 ماه اخیر تجارت با ایران یک چیز نزدیک 60% پایین رفته، ولی مهمترین بخشش این بوده که خرید نفت از ایران، در حالی که تاج اروپا به عنوان یک مجموعه بزرگترین خریدار نفت و تنها خریدار نفتی بود که تمام پول به صورت یک ارز بین‌الملل میداد، این الان به کمتر از 10% اون مقداری که 10 ماه پیش بوده رسیده این خرید. و این بازتاب اینو ما در گفتار آقای باهنر باید جستجو کنیم که هفته پیش ایشون گفتن که صادرات نفت ما از 2,300,000 بشکه دو سال پیش الان به زیر 800,000 بشکه رسیده. من رقم تازه تری که شنیدم اینه که این صادرات در حال حاضر زیر 710,000 بشکه است.
با این حال هیلاری کلینتون میگوید که سقوط آزادی که در ارزش پول ایران رخ داده بیش از آنچه که مربوط به تحریم ها باشد مرتبط با سیاست های اقتصادی خود دولت در ایران بوده است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی:
یک گزاره سیاسیه که البته چندان هم غیر موجه نیست. اگر بخوایم به طور خلاصه ما عواملی رو که در سقوط ریال و این بحران نقش داشته بخوایم یک لیستی تهیه کنیم، باید گفت که ما یه عوامل بلند مدت بنیادی داریم که در این وضعیت مؤثر بوده، و اونم کل ساختار اقتصاد ایرانی که یه اقتصاد برونزا، تکپایه و رانتی. یک عامل دیگه هم وجود داره و اون هم سیاست‌های مالی پولی دولت. سومین عامل البته تحریم ها هستند که نقش داشتند، و چهارمین عاملی که میتونه اینجا نقش داشته باشه اون کشمکش های سیاسی داخلی و بیرونیه که ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران رو بالا برده و قاعدتا این رکود تورمی رو تعمیق کرد.
وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز در هفته آینده به کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا سفر خواهد کرد تا این کشورها و نیز اتحادیه اروپا را در برقراری تحریم های سفت و سخت‌تر علیه ایران تشویق و پشتیبانی کند.
کند. از سوی هیلاری کلینتون اعلام کرده است که اگر ایران از خود همراهی نشان دهد، تحریم‌های جهانی علیه این کشور به سرعت برطرف خواهند شد.
درگیری مرزی ترکیه و سوریه با صدور مجوز پارلمان ترکیه برای انجام عملیات نظامی آن هم در خاک سوریه وارد مرحله جدیدی شده. نمایندگان ناتو چهارشنبه شب در پی حملات توپخانه‌ای ترکیه به مواضعی در خاک سوریه جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
این لایحه روز پنجشنبه مورد تصویب مجلس ترکیه واقع شد، هرچند به گزارش رویترز عده‌ای از مردم ترکیه با حرکت به سمت مجلس این کشور به تظاهرات علیه جنگ پرداختند که با یورش پلیس برای متفرق کردنشان توسط گاز اشکاور مواجه شدند. محمد رضا جلیلی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه سوریه پس از حمله خمپاره‌ای به ترکیه از این کشور عذرخواهی کرده، در این حال میگوید
به نظر من در این مرحله نمیشه واقعا صحبت از جنگ کردش، چون واقعا به نفع ترکیه نیستش که در یک جنگی که آیندهش به هیچ وجه معلوم نیست مداخله کنه، ولی ترکیه هم نمیتونست بدون عکس‌العمل بشینه. میدونیم که مثلا در ماه ژوئن یک هواپیمای نظامی ترکیه رو ارتش سوریه از بین برد و ترکیه به جز تصمیمات دیپلماتیکش نوع حمله‌ای به سوریه نکرد و در این مرحله دیگه مجبور بود چون 5 نفر از شهروندان ترک کشته شدن یک عکس‌العملی نشون بده. من خیال نمی کنم که در این مرحله در آینده نزدیک واقعا وارد یک جنگ رمانی کامل ترکیه بشه.
در یادداشتی که دولت ترکیه نیمه شب چهارشنبه به مجلس این کشور فرستاد، قید شده است که ارتش سوریه طی هفته‌های گذشته چند مورد حملات خشونتبار علیه مواضعی در خاک ترکیه انجام داده که نشان دهنده خطرهای احتمالی علیه امنیت ترکیه است. دفتر نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور ضمن تماس با دبیرکل ناتو خواستار برگزاری نشست اضطراری اعضای ناتو شده است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای در مورد ناآرامی‌های تازه مرزی میان ترکیه و سوریه از حکومت دمشق خواست به اقدامات تهاجمی خود علیه ترکیه به عنوان عضوی از این پیمان بیدرنگ پایان دهد. هشدار ناتو به سوریه در حالی انجام می‌شود که روسیه این هفته به ناتو و دیگر قدرت‌ها هشدار داد که در پی بهانه‌جویی برای دخالت نظامی در مناقشات داخلی سوریه نباشند. محمد رضا جلیلی در مورد واکنش ناتو نسبت به درگیری میان ترکیه و سوریه معتقد است
مسئله مهم در ناتو نیست که مسئله فقط حمایت باشه، مسئله این است که ماده 5 قرارداد ناتو رو عملی بکنن. به نظر نمیاد که به حال حاضر ناتو آماده باشه و ترکیه هم حتی بخواد که ماده 5 اجرا بشه. میدونید ماده 5 به طور تقریبا اتوماتیک اگر یک کشور عضو ناتو مورد حمله یک کشور خارجی بشه، ناتو موظفه که به اون کشور کمک کنه.
در همین حال واکنش‌های جهانی نسبت به بروز تنش مرزی میان ترکیه و سوریه تقریباً بلافاصله و حاکی از نگرانی بوده است. به گزارش رویترز، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از ترکیه خواست که همه کانال‌های ارتباطی با سوریه را باز نگاه دارد. وی کمی پس از آن با صدور بیانیه‌ای از سوریه خواست به حاکمیت ملی همسایگانش احترام کامل بگذارد و خشونت علیه مردم سوریه را نیز متوقف کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن حمله خمپاره‌ای سوریه خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در همین زمینه گفت:
We are outraged that the Syrians have been
ما از پرتاب خمپاره توسط سوریه به خاک ترکیه خشمگین شده ایم و بسیار متاسفیم که چند نفر در ترکیه به این دلیل کشته شدند.
خانم کلینتون که روز چهارشنبه در واشنگتن با وزیر خارجه قزاقستان دیدار کرده بود، در نشست مطبوعاتی پایان این دیدار تأکید کرد
This also comes down to a regime that is causing untold suffering to its own people
این اقدامات از سوی رژیمی اعمال می شود که فقط برای باقی ماندن بر سر قدرت رنجهای ناگفتنی بر مردم به خود تحمیل می کند و در این راه از حمایت و کمک کشورهایی چون ایران برخوردار می شود که با وجود ویرانی ها و کشتارها در کنار رژیم اسد ایستادند. خشونتی که در داخل سوریه و همینک به طور فزایندهی در طول مرزهای این کشور با همسایگانش رخ می دهد شرایط بسیار بسیار خطرناکی ایجاد کرده است.
Across Syria's borders with their neighbors. It's a very, very dangerous situation.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به حادثه مرزی ترکیه و سوریه، طرفین را به خیشتنداری و بررسی دقیق موضوع و توجه به اهداف دشمنان منطقه دعوت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز روز پنجشنبه با فاجعه بار خواندن حادثه رخ داده در مرز ترکیه و سوریه گفت مسکو از طریق سفیر خود در دمشق با مقام‌های سوری تماس حاصل کرده و این مقام‌ها اطمینان دادند که واقعه رخ داده یک اتفاق فاجعه آمیز بوده است. سرگئی لاوروف افزود موقعیت بسیار نگران کننده ای در جریان است و متاسفانه وضعیت بد و بدتر می شود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they founder
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در آخرین گزارش بخش اول مجله نیمه شب، مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 85% بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز فرسوده هستند. به گفته وزیر بهداشت ایران، با وقوع زلزله در این استان‌ها مراکز درمانی زودتر از بقیه ساختمان‌ها فرو می‌ریزند. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد میگوید 70-75% بیمارستان‌های کشور بافت فرسوده دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر بهداشت این میزان فرسودگی را برای بیمارستان‌های استان‌های تهران و البرز 85% عنوان کرد. مرضیه وحید دستجردی با اشاره به حوادث طبیعی و انواع بلایا در ایران تصریح کرد که اگر اتفاقی همچون زلزله رخ دهد، به طور حتم مراکز درمانی که باید در خط مقدم ارائه خدمات باشند، زودتر از همه تخریب می شوند. وی با بیان اینکه بیمارستان‌های با عمر بالای 75 سال به وفور در تهران وجود دارد، افزود بیمارستان‌های سینا و شهید اکبر آبادی به ترتیب 138 و 100 سال عمر دارند. ماشالله عباس‌زاده، مدیر کل روابط عمومی سازمان شهرداری‌های کشور در دولت سید محمد خاتمی، درباره علت تداوم فرسودگی‌های شهری که بیمارستان‌ها هم در زمره آن قرار دارند، به رادیو فردا می‌گوید:
پس از تغییرات گسترده‌ای که در دور اول انتخابات کشور، یعنی تعویض دولت اصلاحات به دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفت، ما شاهد تغییرات وسیع و گسترده در همه حوزه‌ها از جمله حوزه مدیریت شهری در ساختار وزارت کشور هم بودیم. در این حوزه از تغییرات به یک باره با حضور نیروهای تقریبا نظامی و واگذاری عملیات بازسازی و زیرساختاری شهرها به بخش‌های از نیروهای سپاه، ما می‌بینیم بودجه‌هایی که از پیش تعیین و تنظیم شده بود برای ترمیم بافت‌های فرسوده شهری، به یک باره این بودجه‌ها به مراکز زیرسرا و زیرفت حذف شد و ارسال نشد. این مهمترین نکته هست که از مجموع درآمد تجمیع عوارض که به طور سالیانه بخشش رو به کلان شهرها به طور مشخص و دیگر شهرها که بالاترین میزان آسیب پذیری رو در زیرساختارهای شهری تحت عنوان بافت‌های فرسوده دارن، این بودجه قطع میشه و به جاهای دیگری میده که کمتر اولویت داشت یا کمتر مرتبط.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد که علاوه بر بیمارستان‌های فرسوده، دیگر بیمارستان‌ها در تهران نیز نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. سال گذشته نیز وزیر بهداشت نسبت به فرسودگی بیمارستان‌های کشور هشدار داده بود. وی گفت بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که هزینه مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده 20% بیشتر از ساخت بیمارستان‌های جدید و جایگزین است. ایران یکی از کشورهای زلزله خیز در جهان است و بسیاری از استانهای کشور از جمله استانهای تهران و البرز روی خط زلزله قرار دارند. کارشناسان بارها درباره وقوع زلزله و لزوم آمادگی و پیشگیری از خسارات ناشی از زلزله هشدار دادند. ماشالله عباس‌زاده از مدیران پیشین روابط عمومی شهرداری های کشور در این زمینه میگوید:
بخش عظیمی از زیرساختارهای شهری از جمله مراکز امداد و نجات شهری هم در شهرهای مختلف کشور، خاصه تهران، استان البرز و همینطور شهر تبریز و مشهد که طرح‌های متعددی رو هم در دولت‌های پیشین داشت، در دست اقدام داشت. مراکز امداد و نجات شهری در این شهرها کاملا فرسوده هست و با کوچکترین حرکت، تکانش یا زلزله‌ای نه تنها بیمارستان‌ها قربانیان این بلایای طبیعی خواهند شد، بلکه خود مراکز امداد و نجات از جمله سازمان شهرداری، آتش نشانی ها و هلال احمر و دیگر مراکز امداد و نجات ما هم در شهرهای مختلف کشور از نوعی فرسودگی تاریخی در زیر ساختارهای بافت شهریشون در رنج هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در زلزله اخیر آذربایجان شرقی در بعضی از مناطق زلزله زده تعدادی از مراکز درمانی تخریب شدند. طبق این گزارش و به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این مناطق حتی بیمارستان‌های جدید و یا در آستانه افتتاح نیز با زلزله فرو ریختند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران هست، برابر با 23 شب به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اما در این بخش شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود و بعد از اون مجله هفتگی .com. ولی بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم هانا کاویانی.
با سلام مجدد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت تصویب مجوز عملیات نظامی توسط پارلمان صرفاً جنبه بازدارنده دارد. آقای اردوغان که ساعتی پس از تصویب این مجوز در کنفرانسی خبری شرکت کرده بود، در این حال هشدار داد که کسی نباید عزم ترکیه را برای حفاظت از مرزها و مردمش به آزمایش بگذارد. مجوز پارلمان ترکیه که روز پنجشنبه به تصویب اکثریت نمایندگان رسید، به دولت ترکیه به مدت یک سال اجازه می‌دهد که در صورت لزوم نیروهایش را به خاک سوریه اعزام کند یا علیه این کشور دست به حملات هوایی بزند. در پی بحران ارزی ایران، افغانستان سقف خروج ارز برای هر مسافر را $1,000 تعیین کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس هرات گزارش داده است که این محدودیت شامل شهروندان افغان و ایرانی می شود. بحران ارزی ایران و افزایش بی سابقه نرخ دلار، صرافان و تاجران شهر هرات در غرب افغانستان را که مرکز تجارت منطقه محسوب می شود دچار نگرانی کرده است. محمد حاجی بابایی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون بابل، به 5 ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. به گزارش وبسایت‌های کلمه و دانشجو نیوز، محمد حاجی بابایی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. بر پایه این گزارش، دادگاه انقلاب شهرستان بابل در حال این فعال دانشجویی را به 5 ماه زندان محکوم کرده که وی به دلیل عکس و محتوای یک سی‌دی آموزش زبان انگلیسی به اتهام نگهداری فیلم مبتذل به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر خبرگزاری دولتی ایرنا و همچنین محاکمه پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران را محکوم کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌اش گفته است که وضعیت برای روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی هر روز بدتر می‌شود و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران شناخته شده نیز با هدف ترساندن دیگران و سانسوری انجام می شود. در پی انتخابات پارلمانی گرجستان، روسیه می گوید برای عادی شدن روابط باید شاهد اقدامات گرجستان بود. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه در اقدامات عملی گرجستان در این زمینه تاکید کرد و حرف را کافی ندانست. حامد کرزای میگوید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در موعد مقرر برگزار خواهد شد. آقای کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که بعد از پایان دورش حتی یک روز هم در قدرت باقی نخواهد ماند، زیرا در این صورت دولتش غیرقانونی محسوب می شود. دیدبان حقوق بشر میگوید فعالان حقوق بشری در روسیه با شرایط خصمانه‌ای روبرو هستند و موقعیت آنها بدتر شده است. این نهاد جهانی اعلام کرد یکی از کارکنانش در روسیه پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده است. و دست کم 5 کودک در جریان رانش زمین در جنوب غربی چین در ساختمان مدرسه مدفون شدند و جان باختند. ماموران امداد اجساد کودکان را ساعتی بعد از زیر آوار خارج کردند. مقام‌های محلی می‌گویند 19 نفر از جمله 18 کودک بر اثر رانش زمین در میان گل و لای مدفون شدند.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما پیش از شروع برنامه هفتگی دات کام به مجریگری همکارم حامد پارسا، من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش از شما خداحافظی میکنم و برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم. اما پیش از اون باز هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه‌ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه باشید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز از تغییر سهم بازار تبلت‌ها در آمریکا به نفع تبلت‌های اندرویدی می‌گیم. آیپد اپل همچنان بیشترین سهم بازار رو در دست داره، اما به نسبت سال 2011 حدود 30% از بازار رو به نفع تبلت‌های اندرویدی از دست داده. سری هم به ترکیه می‌زنیم، جایی که در اون کاربران اینترنتی از این پس یوتیوب رو با یک دامنه جدید خواهند دید: youtube.com.tr. در بخش پایانی برنامه هم از تلاش اپل برای حل مشکل اون دسته از کاربران آیفون میگیم که هنوز نتونستن سرویسی جایگزین برای مپ اپل پیدا کنن. اگر خبرهای دنیای تبلت را در سال 2011 دنبال کرده باشید، حتما میدونید که در اون مقطع آیپد اپل حاکم بیچون و چرای دنیای تبلت ها بود. بر اساس بررسی ها در سال 2011 در آمریکا اپل 81% از بازار تبلت رو در دست داشت و سهم تبلت های اندرویدی از این بازار فقط و فقط 15% بود. البته بلکبری هم که برای تبلت خودش پلی بوک سیستم عاملی غیر از آی او اس یا اندروید تدارک دیده بود، سهمی 4% از بازار تبلت در آمریکا داشت. اما عرضه 10 مدل تبلت جدید توسط شرکت‌های مختلف در بهار و تابستون امسال موازنه در بازار تبلت‌ها را تغییر داد، به طوری که در سال 2012 تا اینجا اپل 52% از بازار رو در اختیار داره و 48% از بازار تبلت‌ها به تبلت‌های اندرویدی اختصاص پیدا کرده. در میان سهم پلی بوک بلکبری به گونه‌ای کاهش یافته که تقریباً برابر با صفر، در حالی که آمازون با کیندل فایرش جایی در میونه چندین تبلت ساز اندرویدی برای خودش دست و پا کرده و به تنهایی 15% از بازار فروش تبلت در آمریکا رو در اختیار داره. اما بازی در زمین تبلت ها در سال 2012 پایان نیافته و در چند هفته آینده باید منتظر چند اتفاق جدید باشیم. مایکروسافت که چندی پیش از تبلت سرفیس پرده برداری کرده بود، در هفته های آتی اون رو روانه بازار میکنه و تصاویر منتشر شده از مراحل ابتدایی تولید آیپد مینی حاکی از اونه که اپل در پاییز این تبلت 7.8 اینچی رو به دست مشتریان خواهد داد. اگه اپل قیمتی حدود $400 برای این تبلت جدید تعیین کنه، ممکنه موفق بشه موجی جدید رو برای تصاحب سهم بیشتری از بازار تبلت ها ایجاد کنه. اما این هفته در شرایطی که ایران به بهانه قرار گرفتن یک ویدئوی ضد اسلامی در وبسایت یوتیوب فعالیت جیمیل رو هم محدود کرد، ترکیه اعلام کرد که با یوتیوب به توافق تازه‌ای رسیده تا محتوای این سایت در این کشور تحت دامنه و مقررات ترکیه به نمایش در بیاد. یوتیوب چندین بار در ترکیه مشمول فیلترینگ بوده و در آخرین مورد ترکیه بیش از 2.5 سال دسترسی به این سایت رو برای شهروندانش مسدود کرده بود. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست تا برای ما بیشتر در این مورد بگه. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان دات کام.
خب مانیا، این ماجرای توافق جدیدی که ترکیه با یوتیوب در مورد نمایش این سایت در این کشور کرده چیه؟
ترکیه مدعی شده که بعد از مدت‌ها تونسته وبسایت یوتیوب وابسته به گوگل رو متقاعد کنه که محتوای این سایت رو با رعایت قوانین و مقررات ترکیه برای شهروندان این کشور به نمایش بگذاره. یعنی به این ترتیب احتمالاً یوتیوب که سال‌هاست در ترکیه استفاده از اون با دشواری‌های روبرو بوده، با دامنه youtube.com.tr که دامنه کشور ترکیه است در دسترس شهروندان این کشور قرار میگیره که برخی از ویدیوهایی که با سیاست‌های دولت ترکیه احیانا هم خونی ندارن در این کشور به نمایش در نمیان.
این خبر در حد شایعات یا اینکه مقام‌های رسمی ترکیه هم در این مورد اظهار نظر کردن؟
اونطور که رویترز گزارش کرد و من میخوندم، وزیر ارتباطات و حمل و نقل ترکیه در این مورد گفته دولت این کشور مدت هاست که از یوتیوب خواسته تحت دامنه و مقررات ترکیه در این کشور فعالیت داشته باشن و نهایتاً مسئولین یوتیوب هم پذیرفتن که محتوای این سایت رو در این کشور با دامنه .com.tr همطور که گفتم به نمایش بذارن، که البته این کار باعث میشه که محتوای به نمایش درآمده در این سایت مشمول قوانین ترکیه هم بشه و اگر به طور مثال دولت ترکیه نخواد ویدیوهایی رو از طریق یوتیوب در این کشور به نمایش در بیان، میتونه الان جلو این کار رو به راحتی بگیره.
خب اساساً چقدر حساسیت در مورد محتوای یوتیوب توی ترکیه بالاست؟
اگه یه خورده به عقب برگردیم، در سال 2008 میلادی بعد از اینکه یه ویدیویی در یوتیوب که محتوای اون به نظر دولت ترکیه علیه کمال مصطفی آتاتورک بنیانگذار این کشور ارزیابی شده بود، بعد که این ویدیو به نمایش آمد در یوتیوب، یوتیوب به مدت 30 ماه در کشور ترکیه فیلتر شد. از طرف دیگه ترکیه با وجود اینکه کشور سکولاره اما میدونین که اکثریتشون مسلمونن و مواردی پیش اومده که ویدیوهایی که محتوای ضد اسلامی دارن حساسیت‌هایی رو در جامعه مسلمان ترکیه برانگیخته. در هفته‌های اخیر در جریان اعتراض‌هایی که در چند کشور مختلف به نمایش یک فیلم ضد اسلامی و قرار گرفتن اون در یوتیوب صورت گرفت، دادگاهی در ترکیه حکم داد که این ویدیو باید در کشور ترکیه در حقیقت غیر قابل نمایش باشه. در چنین مواردی، موارد مشابهی، طبیعتاً اگر وبسایت تحت دامین و دامنه یک کشور فعالیت کنه، به شکل ساده تری میشه خواست که محتوای نامطلوب از نظریه کشور در اون کشور قابل نمایش نباشه.
پس میبینیم که ترکیه راه حل متفاوتی رو در این زمینه نسبت به ایران اتخاذ کرده.
بله درسته. ایران که مدت ها سر اون یوتیوب فیلتر شده، به بهانه قرار داشتن این فیلم در یوتیوب حتی وبسایت های گوگل و جیمیل هم فیلتر بودن، اما ترکیه با مذاکره با مسئولان یوتیوب و گوگل اونا رو متقاعد کرده که در این کشور در چارچوب های تعیین شده توسط ترکیه فعالیت کنن.
ممنون مانیا که در این برنامه دات کام هم با ما بودی و این موضوع رو بیشتر برای ما و شنوندگان دات کام شکافتی. خب همچنان به یکی دیگر از برنامه های دات کام گوش میکنید، دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید از رادیو فردا. اما هفته پیش در حالی شنونده برنامه دات کام بودید و در اون از مشکلات سرویس نقشه در سیستم عامل موبایلی جدید اپل شنیدید که اپل رسماً با انتشار بیانیه‌ای وجود اشکال در این سرویس جدید رو پذیرفت و از کاربران آیفون و آیپد خواست که تا زمان برطرف شدن اشکال در این سرویس از سرویس‌های رقیب استفاده کنند. در میون گوگل تایید نکرده که نرم افزار نقشه ویژه‌ای برای آیفون و آیپد تولید می‌کنه، اما با ارائه تغییراتی در نسخه وب بیس اپلیکیشن نقشه خودش به کاربران آیفون و آیپد این امکان را داده که سرویس محبوب استریت ویو یا نمایش خیابونی رو بر روی مرورگرهای موبایلی خودشون تجربه کنند. تا اینجا ظاهراً مهمترین جایگزین برای نقشه اپل ایجاد شورتکات از اپلیکیشن وب بیس نقشه گوگل، اما نوکیا هم اپلیکیشن مشابهی روی وب داره که از طریق مرورگرهای موبایلی قابل دسترسیه. به جز این، مایکروسافت هم سرویس نقشه خودش موسوم به بینگ رو در قالب اپلیکیشنی در اپستور قرار داده که ظاهراً یکی از بهترین گزینه‌ها در میون اپلیکیشن‌های رایگان مپ در اپستوره. این رو هم داشته باشین که این هفته اپل در چندین شهر آمریکا کارکنانش رو به خیابون‌ها و میان مردم فرستاده تا اونها رو در استفاده از سرویس‌های جایگزین نقشه اپل راهنمایی کنند. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.